واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، رویا زمانی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. وزارت داخله افغانستان گفته است که جنرال عبدالرقیب مبارز روز پنجشنبه به صفت فرمانده جدید پلیس ولایت بلخ معرفی شد. خوشحال سعادت، معین امنیتی وزارت داخله افغانستان، در یک پیام توییتر با نشر عکس های آقای مبارز در دفتر جدید کارش در ولایت بلخ نوشته است که از قطعات خاص پلیس، منصوبین پلیس و اردو تشکر که قدرت دولت را نشان داده و حکومت رئیس جمهور را بدون تعلل تطبیق کردند. حتی محمد نوروالی پیشین بلخ که با گزینش آقای مبارز به صفت فرمانده پلیس آن ولایت مخالفت کرده، ریاست جمهوری افغانستان را به توطئه چینی برای برهم زدن امنیت بلخ متهم کرده است. یانس استلتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که این پیمان از تلاش های سال افغانستان حمایت میکند. این مقام ناتو در جریان انتشار گزارش سالانه سال 2018 در بروکسل امروز پنجشنبه در مورد نقش ناتو بعد از گفتگوهای سال افغانستان گفت که حضور نیروهای این پیمان در آینده ارتباط میگیرد با نتایج مذاکرات سال که به گفته این مقام ناتو تا حال نهایی نشده است. منشی عمومی ناتو همچنان تاکید کرد که آنان تلاش خواهند کرد تا دستاوردهای 17 ساله خود را در افغانستان حفظ کنند و بر علاوه بر حمایت‌های مشورتی و نظامی خود به نیروهای افغان ادامه دهند. اما نقش ناتو بعد از مذاکرات سال به گفته آقای استلتنبرگ بعد از نهایی شدن گفتگوهای سال مشخص خواهد شد. سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان گفته است که سوء استفاده از تجهیزات، پول و دیگر حمایت‌هایی که از جانب مردم آمریکا به افغان‌ها فراهم شده است، به احترامی به قربانی سربازان آمریکایی در افغانستان است. جان باس پنجشنبه در سی توییت پیام نوشته است که هر افغانی که منافع شخصی و سیاسی خود را بیشتر از منافع ملی و فرصت‌های پیش آمده کنونی قرار می‌دهد، به قربانی افغان‌ها به حرمتی می‌کنند. پیام‌های سفیر ایالات متحده ظاهراً اشاره به اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی افغانستان است که از روی کارت‌های اخیر آمریکا به شدت انتقاد کرده است. دهلیز حیرتان چین برای انتقال تولیدات افغانستان به چین امروز افتتاح شد. اتاق تجارت و صنایع میگوید که نخستین محموله کالاهای تجاران افغانستان از این مسیر صادر می شود و پس از این قالین، میوه تازه و خشک، جلغوزه و سنگ مرمر از این را به چین صادر می شود. معاون اتاق تجارت میگوید که به علت گشایش راه‌های جدید ترانزیتی، صادرات افغانستان افزایش یافته و در سال آینده به 2 میلیارد دلار خواهد رسید. مقامات هند و پاکستان برای کاهش تشنج میان دو کشور باید دیگر روی تسهیل روند تردد در میان سرحدات دو کشور بدون ویزه ملاقات میکنند. این تصمیم میتواند به سیکها اجازه دهد تا به آسانی از یک محل مذهبی خود در نزدیک سرحد با پاکستان بازدید کنند. این ملاقات امروز پنجشنبه با آمدن یک هیئت پاکستان به هند آغاز شده است. از سوی دیگر چین باری دیگر پیشنهاد هند به شورای امنیت را برای درج نام مسعود اظهر، رهبر گروه جیش محمد در فهرست دهشت افغانان سازمان ملل متحد رد کرد، در حالی که سه عضو دائمی دیگر این شورا که آمریکا، بریتانیا و فرانسه هستند خواهان شمولیت گروه جیش محمد در فهرست تروریستان ملل متحد هستند. در همین حال هند در واکنش به تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر درج نکردن اسم رهبر گروه تنرو اسلامی در فهرست دهشت افغانان جهانی که توسط چین مسدود شده است، ابراز تأسف کرده است. طبق گزارش حقوق بشری سال 2018 وزارت خارجه آمریکا، وضعیت حقوق بشر در چین در سالهای اخیر هیچ بهبودی نیافته است. چین به انتشار گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا واکنش تند نشان داده و گفته است که آمریکا باید از ذهنیت جنگ سرد بیرون شده و به مداخله در امور چین پایان دهد. و نیروهای سوری تحت حمایت ایالات متحده آمریکا میگویند که تنروان گروه دولت اسلامی با استفاده از وضعیت جوی خراب چندین حمله متقابل را علیه آنان از آخرین پایگاهشان در شمال سوریه انجام دادند.
دوستای عزیز، با سلام و شب بخیر. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه امشب گفتمان، خوشحال هستم که با همکارایم سحر عظیمی پرودیسر و آقای آدریس ریگس انجینیر برنامه در این نیم ساعت با شما هستم. وزارت خارجه ایالات متحده، طوری که در اخبار هم شنیدین، گزارش تازه خود روی وضعیت حقوق بشر در سال 2018 در کشورهای مختلف جهان از جمله افغانستان منتشر کرده. در برنامه امشب روی چگونگی سرمایه گذاری ها در بخش حقوق بشر و اثرات آن بر زندگی مردم افغانستان، بخصوص زنان، کودکان و جوانان بحث میشه. محترم عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر صاحبی حقوق کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل، و خانم زهره سپهر، فعال جامعه مدنی، مهمانان برنامه هستند. خب مهمانای گرامی، سپاس از حضورتان در برنامه. جناب آقای فرزام، میخواییم که صحبت درخواست با شما آغاز بکنیم. وضعیت حقوق بشر در افغانستان از چه زمان محراق توجه قرار داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما، مهمان محترم برنامه و تمام شنوندگان عزیز، خدمت شما عرض کنم که حقوق بشر به عنوان یک ارزش جهان شمول، به عنوان یک مسئله جدی، پس از کنفرانس بون، یعنی در واقع 16-17 سال قبل، در محراق توجه جامعه جهانی و نهادهای ملی قرار گرفت. البته که پیشتر از او هم دولت‌های گذشته افغانستان به شماری از کنوانسیون‌ها و اسناد مهمی بین المللی الحاق کرده بود و ملزم بودند که موازین حقوق بشر در کشور ما رعایت بکنند. اما پس از کنفرانس بون و ایجاد نظام سیاسی جدید در افغانستان، حقوق بشر به عنوان یک مسئله جدی در کشور ما مطرح شد. به همین خاطر در 17 سال گذشته کارها و تلاشهای زیادی در عرصه بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان انجام شد که یکی از مهمترین دستاوردها در این عرصه و یکی از مهمترین اقدامات عملی برای تامین حقوق بشر در افغانستان، ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است که در سال 1381 ایجاد شده و در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی در عرصه حقوق بشر در افغانستان در 16 سال گذشته فعالیت‌های گسترده‌ای داشته. در کنار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نهادهای جامعه مدنی، بعضی از نهادهای دولتی مرتبط با حقوق بشر فعالیت‌های را خوشبختانه انجام داده و زمین تاریخ ببخشید ما با اجازه شما بشر به صورت جدی‌تر پرداخته شد.
بله جناب آقای فرزام، شما می‌فهمین که افغانستان کشوری است که نمیتونه به تنهایی، یعنی توانایی بهبود، حمایت و انکشاف ارزش‌های حقوق بشری را داشته باشه تا حقوق شهروندهای خود تأمین بکنه و از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری بکنه. حالا شما از جامعه بین المللی نام بردین، چقدر افغانستان تانسته که در این قسمت توجه جامعه بین المللی را به خشونت ها و جنگ ها و اثرات از بالای زندگی شهروندها جلب بکنه؟
البته که بعد از ایجاد نظام سیاسی جدید در افغانستان، خوشبختانه در عرصه حقوق بشر توجه خوبی صورت گرفته. بعضی از نهادهای فعال در حوزه حقوق بشر مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از سوی سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، کشورهایی که در حوزه حقوق بشر توجه میکنه، حمایت لازم شده. اما فکر میکنم که ادامه این توجه ضروری و لازم است، چون حقوق بشر هم رقم خدمت شما عرض کردم 16 سال است که 17 سال است که توجه بیشتری به او شده از جامعه، از سوی جامعه جهانی، از سوی نهادهای ملی در سطح کشور ما. بنابراین هنوز متاسفانه وضعیت حقوق بشر به اون صورتی که باید بهبود پیدا نکرده. کار بیشتر نیاز است، تلاش‌های بیشتر نیاز است و مثلا در یک از حوزه‌هایی که بسیار باید کار صورت بگیره، حوزه آگاهی دهی و آموزش حقوق بشر است. هنوز سطح فهم و درک عمومی از مفهوم حقوق بشر با آن صورتی که باید نیست و لازم است که مفهوم حقوق بشر به صورت دقیق‌تر درک شود و سوی تفاهماتی و برداشت‌های ناسوابی که در این عرصه وجود دارد رفع شود و در عرصه بهبود حقوق بشر، مثلا بهبود محلات سلب آزادی و سایر عرصه‌هایی که در حوزه حقوق بشر مطرح است، نیاز به کار بیشتر وجود دارد و خوب است که و لازم است که نهادهای جامعه جهانی در کل و سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد توجه خود را و تلاش و حمایت خود را از حقوق بشر در کشور ما ادامه بدهند.
و سوال در اینجاست که با وجود تلاش‌ها چرا وضعیت بد حقوق بشری و آمار بلند تلفات غیر نظامی در افغانستان هنوز هم پا بر جا است؟
چند چالش وجود داره عزیز سیدی. اولین چالشی که وجود داره و واقعا باعث شده که وضعیت حقوق بشر به صورتی که لازم است بهبود پیدا نکنه، گسترش ناامنی و ادامه جنگ است. ما هر روز متاسفانه شاهد هستیم که جنگ باعث تلفات ملکی میشه و باعث از این میشه که سایر میثاق‌های حقوق بشر در جامعه ما تأمین نشه. مثلا مردم حق حیات خود را هر روز از دست میده و این ناامنی و گسترش جنگ مهمترین چالش است و یکی از عوامل مهم است که باعث میشه که حقوق بشر در کشور ما تأمین پیدا نکنه و تأمین نشه. دوم، مشکل ادامه جنگ و ناامنی باعث میشه که حاکمیت قانون تضعیف شود. یکی از پیش‌شرط‌های مهم و لازم رعایت حقوق بشر در هر کشوری از جمله در کشور ما در افغانستان تأمین حاکمیت قانون است. به هر میزانی که قانون حاکمیت داشته باشد و مردم به قانون مراجعه کنه در صورت مثلا بروز منازعات و دعاوی و امثاله هم و غیره اختلافات، مثلا باید به قانون مراجعه کنه. ولی هنوز در کشور ما یک کشور سنتی است و حاکمیت قانون به اون صورتی که باید خصوصا در مناطق ناامن وجود نداره و ضعیف است. این عامل دوم است. عامل سوم هم عرف و سنت های ناصحیح اجتماعی است. هنوز ما و شما شاهد هستیم که در ولایت دوردست افغانستان، خصوصا مناطق ناامنی که حاکمیت دولت در اونجا ضعیف می باشه، در این جاها مردم پیش از اینکه به قانون مراجعه کنه، پیش از اینکه به موازین حقوق بشر توسل بجویه، و عرف و سنت های ناصحیح اجتماعی متوسل میشه. مثلا هنوز در برخی از نقاط کشور ما ازدواج های اجباری وجود داره، مثلا بد دادن وجود داره که مردم منازعات خود را با توسل به عرف و سنت های ناپسند اجتماعی حل میکنه. این از عواملی است که باعث شده که حقوق بشر با مشکلات، با چالش های جدی مواجه شده و به اون صورتی که ما توقع داشتیم و داریم هنوز تأمین نشده.
تشکر میکنم. گوشی به دست شما میباشم. خانم زهره، شما صحبت های مهمان برنامه را شنیدین. در گزارش وزارت خارجه در بخش افغانستان آمده که طالبا و نیروهای امنیتی افغان باعث صدمات هدفمند به غیر نظامیان میشن. شما تا چی اندازه با این یافته ها موافق هستین؟
اول سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترمتان و شنونده های عزیز برنامه‌تان. با موضوعات خیلی مهمی دوست ما آقای فرزاد اشاره کردن.
بله.
اما بحثی که شما مطرح کردین و تحقیقاتی که صورت گرفته یا در گزارش وزارت خارجه امریکا آمدن، میتونیم بگیم که اینها واقعیت هایی است که ما از او چشم پوشیل کرده نمیتونیم. چون وقتی جنگ جریان داره و دو گروه با همدیگه درگیر هستن، بیشترین آسیب را در این مابین افراد ملکی میبینن. افراد ملکی وقتی آسیب میبینن، بسیاری از حقوق شهروندی از اونا طی همین ناامنی زیر سوال میره. شما فرض کنین در یک حادثه ای که در افغانستان اتفاق میفته، این حادثه یا از طرف گروه مخالف طالبان صورت بگیره یا از طرف دولت صورت بگیره و بالاخره قربانیان از او غیر نظامیان باشه، آسیب به گونه ای هست که رسیدگی جدی یا دوامدار به قربانیان از این حادثه صورت نمیگیره. شهدای زیادی داریم، معلولین و زخمی های بسیار زیادی داریم، خانواده های بسرپرست، کودکان باقی مانده از جنگ که دولت افغانستان بعد از وقوع حادثات هم نتونسته به طور درست جدی متوجه حالات احوال از اینا باشه. یا وقتی این خانواده ها در یک محدوده ناامن زندگی میکنن و کوچکترین امکانات شهروندی خودشان دسترسی ندارن، یک کسی در یک حادثه زخمی میشه در یک منطقه ناام، اما او به خدمات صحی دسترسی نداره و نمیتونه که در موعد مقرر یا زمان مناسب امو زخمی خودش را ببره برسانه به کلینیکی برای تداوی. به هر حال من فکر میکنم که متاسفانه بزرگترین قربانیان در افغانستان طی 17 سال گذشته، مخصوصا طی چند سال اخیر همونطور که گزارش ها نشر شده، افراد ملکی هستند که هم از جانب دشمنان دولت افغانستان طالبان و هم گهگاهی بر اثر عملیات هایی که نیروهای دولتی یا در جاهای حتی نیروهای بین المللی انجام دادن آسیب دیدن.
بله، و از نظر شما برای جلوگیری از نقض حقوق بشری چی کارهایی باید صورت بگیره؟
خب ببینین، موضوع حقوق بشر یک موضوع میتونیم بگیم تازه متولد شده در جامعه جنگ زده افغانستان است. جامعه که دو نسل متفاوت از هم دیگر داره، نسلی که 17 سال هست در افغانستان زندگی میکنن، در شرایطی که قانون اساسی وجود داشته، دموکراسی وجود داشته، حرف از حقوق زن، حقوق کودک، حقوق جوانان زده شده، حقوق شهروندی مطرح شده، و یک طیفی که متعلق به یک دوره جنگ زده هستند، ناامنی ها را گذراندن و به نوی بی تفاوت هستند به آنچه که در افغانستان رخ میده. و دلیل از اینکه نسل گذشته ما فکر میکنن جنگ سهمی از زندگی اوناست، قربانی شدن سهمی از زندگی اوناست، اما نسل جدید این باور را نداره. نسل جدید میخواهد که در عصر تکنولوژی امروز مثل سایر جوانها، مثل سایر کودکها، مثل سایر زنها حق و حقوق خودش را داشته باشه و بتونه که مساوی با سایر بشر در افغانستان هم زندگی کنم. ما قوانین بسیار خوبی داریم، اما مشکلات عمده ای که وجود داره است که حاکمیت قانون وجود نداره. وقتی قانون تطبیق نشه و قانون روی کاغذ بمانه، ما نمیتونیم بگیم که حق بشری یک نفر تامین میشه. وقتی ما هنوز نتونستیم که کوچکترین مفاهیم حقوق بشری را وارد خانواده ها بسازیم، مسلما ما نمیتونیم که یک تغییر محسوس را داشته باشیم. درست است که امروز هزاران دختر به مکتب میره، هزاران خانم در ادارات دولتی کار میکنه، هزاران طفل ما استعدادهای خود را بروز میده، اما بیاین واقعیت ها را فکر کنیم که تا چه اندازه این سیستم شفاف است، در درونش فساد وجود نداره، اطفال در مکتب به درستی درس ها را میآموزن، خانم ها در اداراتی که کار میکنن کاملا امنیت شغلی دارن، امنیت روانی دارن و میتونن به زندگی در یه جامعه‌ای که زن ستیز است ادامه بدن. همه از این مسائل باید مد نظر گرفته شود. چیزی که بسیار زیاد مهم است آقای فرزاد من با اشاره کردن، بحث آگاهی دهی است. آگاهی دهی به قشری که مخاطب اصلی حقوق بشر است در افغانستان. فرض کنین دانشگاهی های ما، فعالین حقوق زن ما، فعالین حقوق کودک ما، همه و همه کسایی که
بله خانم زهره تلاش میکنه پرودوسر ما که دوباره با شما تماس بگیره. خب شنونده های عزیز، شما با برنامه گفتمان رادیو آشنا صدای امریکا گوش میتین و آقای فرزان با شما میخواییم که ادامه بتیم. برای خانم اشاره کردن، خانم زهره گفتن که به خاطر چیزی که بسیار مهم است و رویش باید تأکید شوه، او آگاهی دهی است. ما برمیگردیم که چه کسانی باید دی قسمت آگاه باشن. بر مسئولین پلیس به خاطر جلوگیری از نقض حقوق بشری چقدر تاکید صورت گرفته که اینا یک مرجع هستند که تطبیق قانون بررسی میکنند و او را خودشان عملی میسازند؟ شما چه نظر دارین؟ آقای فرزان؟ خب خانم زهره، آیا شما آواز مرا میشنوید؟ صدای مرا دارین؟ آقای فرزان شما آواز مرا دارین؟
جناب بله میشنوید.
خب به خاطر مسئول ساختن پلیس برای جلوگیری از نقض حقوق بشری مردم چه کار باید صورت بگیره که پلیس مسلکی باشه و بتانه که نظارت و جدیت کامل داشته باشه تا نقض از حقوق بشر صورت نگیره؟
یک تدبیری که پیشتر البته بخش سخنان خانم سپهر ما متاسفانه نداشتم، قطع شد تماس ما، یکی از تدابیر بسیار مهمی که میتونه در این عرصه و در مجموع برای بهبود وضعیت حقوق بشر مهم باشه و یک کار بسیار بنیادی باشه، ارتقای آگاهی عامه مردم در زمینه حقوق بشر و خصوصا نهادهای مجری قانون است. یکی از کارهایی را که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده، ایجاد یک بخش خاص در بنام بخش امبودسمن است که در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کار میکنه این بخش ما، و کار عمده از این بخش اینه که با نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان از نزدیک کار کنه و هم برنامه های آموزشی و آگاهی دهی در زمینه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه برای زنا داشته باشه، و در عین حال از اجراعات و عملکردهای نهادهای دفاعی و امنیتی افغانستان نظارت کنه. این تدبیر بر اساس یک تفاهم نامه که بین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سه نهاد دفاعی و امنیتی به امضا رسیده اجرا میشه. ما در سال گذشته مثلا در هر ولایت افغانستان حداقل 2 کارگاه آموزشی داشتیم و هزاران نفر از منصوبین نهادهای امنیتی و دفاعی آموزش دیدن. این یک کار بسیار مهم است به خاطر اینکه متاسفانه به زمینه حقوق بشر بعضی دیدگاه های منفی هنوز وجود داره. بعضی کسا، بعضی از شهروندان افغانستان فکر میکنه که حقوق بشر توفیق غربی است، هیچ ریشه در فرهنگ و ارزش های دینی و مذهبی ما نداره. ما باید این سوی تفاهمات و این سوی برداشت ها را رفع بکنیم تا تمام شهروندان افغانستان به این نتیجه برسن که حقوق بشر یک ارزش است که ریشه در آموزه های دینی ما داره و هیچ تعارضی با سنت های پسندیده اجتماعی ما نداره. ما میتونیم در عین حال که یک مسلمان باشیم، در عین حال که یک افغانی باشیم، ما میتونیم مثلا یک مدافع حقوق بشر هم باشیم. و از جانب دیگه ما در سطح بین المللی تعهداتی در حوزه حقوق بشر داریم. دولت افغانستان حداقل به 7 کنوانسیون مهم بین المللی مربوط به حقوق بشر الحاق کرده و متعهد شده که باید ارزش های مندرج در این کنوانسیون ها را و منصه اجرا بگذاره، و این جزء تعهدات بین المللی نهادهای دولتی افغانستان است که حقوق بشر را مو به مو و آن چیزی که در کنوانسیون ها آمده و منصه اجرا بگذاره. بنابراین برنامه آگاهی دهی ما را، همه شهروندان افغانستان را، خصوصا نهادهای مجری قانون را متوجه از این می‌سازد که حقوق بشر ارزش جهان شمول است و یک تعهد بین المللی دولت افغانستان است، باید ما را اجرا بکنیم. در چند سال گذشته خوشبختانه اقداماتی که دولت افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انجام داده باعث شده که از لحاظ حقوق بشری اعتبار دولت افغانستان در سطح بین المللی ارتقا پیدا کنه. مثلا ما در سال گذشته دولت افغانستان عضو شورای حقوق بشر ملل متحد شده بعد از سالها، و این هم نشان میده که ما و یعنی در سطح جامعه، در سطح بین المللی دولت افغانستان از اعتبار بیشتر برخوردار شده و هم تعهدات ما را، مکلفیت های ما را در قبال ارزش های حقوق بشری بیشتر می سازد. و این آگاهی دهی من فکر می کنم که می تواند خیلی کمک کننده باشه، در عین حالی که باید از اجراعات نهادهای مربوطه نظارت صورت بگیره و این کار را کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس قانون صلاحیت داره که به صورت دوامدار از اجراءات نهادهای مربوطه نظارت کنه که نهادهای مربوطه در اجراءات خود کار نکنه که خلاف ارزش‌های حقوق بشری باشه و یا منجر به نقض و ایجاد محدودیت بر موازین حقوق بشر شد.
تشکر. خانم سپهر، همونطوری که آقای فرزام اشاره کردن، تا چند سال پیش استفاده از کلمه حقوق بشر در افغانستان حتی جرم محسوب می شد، اما حالا به خاطر تلاش کمیسیون حقوق بشر و نهادهای مدنی گفته می تانیم که حقوق بشر کلمه مانوس در خانواده ها محسوب می شد. و از نظر شما تطبیق قوانین ملی و بین المللی چقدر تانسته که از نقض حقوق بشر جلوگیری بکنم؟
ما فکر میکنم که موضوع تطبیق قوانین ملی و بین المللی در افغانستان راجع به مسئله حقوق بشری هست که ما قانون سازی خوبی کردیم، تعهدات خوبی را سپردیم، جامعه جهانی ما را حمایت کرد، تا جای این قوانین را تلاش کردیم که تطبیق هم بکنیم. اما اگر بریم به واقعیت های اجتماعی بنگریم، درست است که بعد از 16 سال ما در کلان شهرها با مفهوم حقوق بشر آشنایی داریم، اما به عنوان یک فعال جامعه مدنی که حداقل 5 سال اخیر را با مردم در قریه و قصبات حتی نزدیک ولایت نزدیک شهر کابل پایتخت افغانستان کار میکنم، میتونم بگم که هنوز اذهان بسیاری از مردم افغانستان آماده پذیرش مفهوم به نام حقوق بشر نیست. خود آقای فرزام اشاره کردم، وقتی ما میریم در یک قریه ملک را میخواییم، مردم را جمع میکنیم و میخواییم که راجع به مسائل مدنی، دموکراسی، انتخابات، حقوق بشر همراهشون صحبت کنیم، بلافاصله یک تنش بسیار جدی به وجود میاد. اونا احساس میکنن که ما مفاهیم غربی را آمدیم به اونا آموزش بدیم. تا زمانی که ما ذهنیت از اونا رو باز میکنیم، برای اونا ترنینگ میتیم، برای اونا میگیم که حقوق بشر این مفهوم را داره، حق دسترسی به تعلیم و تربیت، حق دسترسی به خدمات صحی، حق اشتراکشان در انتخابات، حق داشتن یک امنیت، حق داشتن یک زندگی سالم، همه از اینا مفاهیم حقوق بشری هست و حقوق بشر هیچ تضادی با زندگی یک فرد مسلمان ندارم. چیزی که مهم است که بعضی از نهادهای مسئول در جامعه سنتی افغانستان مسئولیت و مکلفیت خودشان را برای گسترش دادن مفهوم حقوق بشر درست انجام ندادن. مثلا من بسیار واضح اشاره میکنم، وزارت حج و اوقاف افغانستان، شما میفهمید ما در یک مملکت اسلامی زندگی میکنیم، وزارت حج و اوقاف افغانستان یکی از وزارتخانه های بسیار زیاد کلیدی هست که میتونه راهکار بسازه برای ملا امامانی که راجع به مبحث حقوق بشر و هماهنگی از او با اصول اسلامی در خطبه های نماز جمعه خودشون صحبت کنن. ولی شما میفهمین که امروز بسیاری از تبلیغات منفی راجع به حقوق بشر روی همین منابر صورت میگیره. ما هفته پیش عکس العملی از علمای دینی یک ولایت داشتیم که اعتراض کرده بودن به تجلیل از روز جهانی 8 مارس و موضوع حقوق زن و گفته بودن که به هیچ عنوان دیگه حق نداره که این مراسم دیگه ولایت برگزار شه و ما به خود جدی میگیریم. اما اگر وزارت کنترل و نظارت درستی بر عملکرد کسانی که خود را رهبران دینی میدانن، ملا امامان میدانن، انجام بده، این میتونه است که خیلی تاثیرگذار باشه. یا بریم روی وزارت اطلاعات فرهنگ. وزارت اطلاعات فرهنگ که به صورت مستقیم روی کارکرد رسانه‌های افغانستان نظارت میکنه، کمیسیون نظارت بر عملکرد رسانه‌ها را داره، براحتی میتونه که در طیف فعالیت‌های خودش رسانه‌های افغانستان را مکلف به تولید و تهیه برنامه‌های حقوق بشری بسازه تا در کنار برنامه‌های تفریحی که بیشترین وقت مردم افغانستان صرف از میشه، آموزه‌های حقوق بشری هم از طریق رسانه‌ها وارد خانواده‌ها شود و بتونه که انتقال پیدا کنه. یا راجع به وزارت معارف افغانستان ما میتونیم صحبت کنیم. وزارت معارف افغانستان در نصاب تعلیمی و تربیتی خودش که هر سال روی از کار میکنه، کتاب نام کتاب وطن دوستی ما داریم، کتاب علوم اجتماعی داریم یا موضوعات مختلف دیگه که در کتاب دری میآید، در مضمون پشکه میآید، براحتی میتونه که همین مفاهیم حقوق بشری رو به زبان ساده کودکانه انتقال بده و بعد ظرفیت سازی کنه به معلمین که بیاید این موضوع رو گسترش بدن، روش صحبت کنن، کار بکنن و بعد ما بتونیم این حرف رو بزنیم.
تشکر میکنم. تشکر. شنونده های عزیز، ای بود برنامه امشب گفتمان. تا ای ساعت از مهمانان برنامه سپاسگزار هستیم، همچنان از شما که تا ایدم با ما بودین. برنامه های ما تا ساعت 10 شب به طور مستقیم از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه دارن. با ما باشید.
امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو